بسم الله الرحمن الرحیم. ولکن هنا ملاحظتون ینبغ تنبیه علیها فی هذا السبب و هیه ان تخصیص موضوع علم الاصول بالعدلت الاربعته کما فعل الكثير من مؤلفینا یستدعی ان یلتزمو بان الموضوع هو الدلیل بما هو دلیلون کما فعل صاحب القوانین قدس سره تا آخر. عرض می شود که به نظر مشهور علمای شیعه موضوع علم اصول عبارت شد از ادله اربعه: کتاب، سنت، اجماع و حکم عقل. منتها بحثی بود در این که آیا ادله اربعه با وصف دلیلیت و حجیت موضوع هستند برای علم اصول، یا این که نه ذوات ادله اربعه موضوعیت دارند و حجیت و دلیلیتشون یک امریست خارج از موضوع، از عوارض و محمولات این موضوع هست که در اطرافش بحث میشه و گفتگو میشه. مرحوم صاحب قوانین میرزای قمی قول اول رو انتخاب کرد، فرمود موضوع علم اصول ادله اربعه هستند با وصف حجیت و دلیلیت. بعد از ایشون مرحوم صاحب فصول آمد، به ایشان اعتراض کرد بر اینکه این رأی شما و این نظر شما مستلزم یک تالی فاسده، مستلزم آن است که عمده ترین و مهمترین مباحث علم اصول که مبحث حجیت است از زمره مسائل علم اصول خارج شده و در دایره مبادی علم اصول قرار بگیره، حالا مبدأ تصوری یا مبدأ تصدیقی، بالاخره جزء مسائل نیست. به بیانی که دیروز عرض کردیم و توضیح دادیم، روی همین اشکال خود ایشون، خود صاحب فصول، فرمود که اندنا موضوع علم اصول ادله اربعه است، ولی نه با وصف دلیلیت، بلکه ذوات ادله، ذات الکتاب، ذات السنه و امثال ذلک موضوع. اونگاه بحث از حجیت که میشه بحث از عوارض این موضوع، بحث از محمولات این موضوع. طبق این محاسبه تمام مسائل و مباحث حجت داخل میشود در مسائل اصولیه، دیگه وجهی برای خروج و برای جزء مبادی بودن نیست. این هم رأی صاحب فصول. حرف ایشون هم دیروز گفتیم، حرف میرزا هم گفتیم، اشکال ایشون به میرزا رو هم گفتیم، همه اینها بیان شد. حالا مرحوم مظفر در رابطه با این مطلب، در رابطه با این مسئله دو نکته دارن، دو کلمه حرف دارن، بعد یه خلاصه گیری میکنن از همین مطالب، بعد نتیجه نهایی را تقدیم میکنن و عرضه میدارن، مسئله به اینجا ختم میشه. در خاتمه حرف دیگری داریم، اونو خواهیم گفت. اما دو نکته، نکته اولی که دارن اینه، میفرماید که ریشه تمام این اشکالات و این حرف ها و این بحث ها در این نکته نهفته است و از اینجا سرچشمه میگیرن که مشهور آمدن موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادن. این ریشه همه اشکاله. مشهور آمدن موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادن و اگر کسی این حرف را پذیرفت، موضوع را ادله قرار داد، ناچار هست ملتزم بشه به مقاله میرزای قمی، یعنی بگد ادله به وصف دلیلیت موضوعا ثابت میکنیم. چرا ناچاره؟ ناچار است ملتزم به این مقاله بشه، و اگر ملتزم به این مقاله شد، ناچار است تن به اشکال اساسی هم بده. این اشکال رو هم بپذیرد که آری مباحث حجت جزء مبادی هستند، جزء مسائل نیستند. تکرار میکنم، ریشه همه اشکالات زیر سر این نکته نهفته است که مشهور موضوع را ادله اربعه قرار دادن و اگر کسی این مقاله را پذیرفت بناچار باید به مقاله میرزای قمی تن بده، بپذیرد که ادله به وصف دلیلیت موضوع هستند و اگر این مقاله را پذیرفت باید به اون اشکال اساسی و اون تالیف فاسد هم ملتزم باشد که آری مباحث حجت جزء مسائل اصولیه نیستند بلکه جزء مبادیه. بیان و ذلک، چطور ریشه همه اشکالات در این جمله باشه؟ بیانش اینه، دقت کنید، علت این که مشهور از قدیم تا به امروز معتقد شدن که موضوع علم اصول ادله اربعه هست، علت چیه؟ چه عاملی واداشت مشهور را که این حرفو بزنن بگن موضوع علم اصول منحصر است در ادله اربعه؟ ما وجه الانحصار مل علت و فی هذا الحکم، چرا همچه حکمی کردن؟ سوال، یه مقداری فکر کنیم، تأمل کنیم، چرا مشهور یه چنین نظری دادن، آمدن منحصر کردن موضوع علم اصول را به ادله اربعه؟ جواب صاحب کتاب مرحوم مظفر میفرماید که به نظر من هیچ علتی نداره به جز یک امر، هیچ عاملی نیست به جز یک امر، و اون این است که حجیت این چهار دلیل کتاب و سنت ادله اربعه، حجیت و دلیلیت این چهار تا در نزد مشهور مسلم بوده، امری قطعی بوده، مفروغ عنه بوده، چون مسلم بوده آمدن گفتن موضوع همین ادله اربعه، هیچ عامل دیگری برای انحصار نیست به جز این معنا، حجیت ادله اربعه عند المشهور امری بوده قطعی مسلم بدون بروبرگرد، هیچ جای شک و شبهه نداشته، مفروغ عنه بوده، لذا آمدن گفتن موضوع عبارت از ادله اربعه. خب اگر اینه، اگر قصه این است که چون حجیت مسلم بوده اینو موضوع قرار دادن، همون حرف میرزای قمی درست میشه، همون فرمایش میرزاست که موضوع ادله اربعه میباشد به وصف این که حجیت دارن، چون حجیت اینها مسلم است، دلیلیتشون مسلم است، ما اینها رو موضوع گرفتیم، وجه دیگری ندارد. خب علت اینه، اگر علت انحصار مشهور ادله را موضوع را به ادله اربعه این باشد که چون حجیتشون مسلمه، این نتیجه میدهد همون مقاله میرزای قمی را ناچار مشهور باید اونو بپذیرن و اگر پذیرفتن همون مشکله را دارن، همون اشکال فنی و علمی را دارن که طبق این بیان عمده ترین مباحث علم اصول یلزم از مسائل خارج و در مبادی داخل باشه. یلزم، خب این یلزم ثمره عملی نداره، بحث علمیست، برای یک محقق یک موشکاف خیلی تالیفازد بزرگیه، چرا ما کاری بکنیم که مهمترین مسائل از مسائل خارج بشه داخل در مبادی بشه، با این که راه دارد که اینها جزء مسائل باشن و در همون جای خودش باقی بمونه، یه تالیفازد علمی دارد که از نظر محقق این نکته نادیده گرفته نمیشه، نمیشه از این نکته اساسی چشم پوشی کرد، ولی ثمره عملی در این بحثا نیست. خب این یک کلمه که اگر کسی حرف مشهور رو گرفت باید به مقاله میرزا تن بده، حرفایی که زدی ریشه اشکالات هم بیان کردی. کلمه دوم و نکته دوم محاکمه ایست که مرحوم مظفر بین میرزای قمی و بین صاحب فصول انجام میده، حکمیت و قضاوتی است که ایشون داره. ایشون میفرماید که من هم به میرزای قمی اعتراض دارم هم به صاحب فصول اعتراض دارم. این رو مقدمتا میدانید که صاحب فصول هم موضوع رو منحصر کرده به همین ادله اربعه، همون حرف مشهور، منتها یک کلمه دارد که ذوات الادله لا به وصف دلیلیه، در اینجا ایشون هم شریک، ما هم به میرزا اعتراض داریم هم به جناب صاحب فصول، اما اعتراضمون به میرزا، همون اعتراض مشهوره، همون اعتراض صاحب فصوله، و اون این که اگر موضوع را ادله به وصف دلیلیت قرار دادیم، یلزم عمده مباحث علم اصول مهمترین مسئله اصولی که مباحث حجت هست از مسائل خارج بشه و داخل در مبادی بشه. این یلزم، این لازمه، این تالی فاسد در ایشون هست. در فرمایشات میرزا این اشکال وارد کن. و اما اشکالی که به صاحب فصول داریم، بگیم جناب صاحب فصول، شما که میگید موضوع عبارت است از ذوات الادله، نه ادله به وصف دلیلیت، یعنی ذات الکتاب، اما حجت الاملا هنوز کاری به حجیتش نداریم، ذات السنه، ذات الاجماع به عنوان مدارک احکام شرعیه. شما که میگید موضوع الموصول ذوات ادله هست، نه دلیل به وصف دلیلیت، شما چرا منحصر میکنید موضوع به همین چهارتا؟ اشکال به شما اینه؟ شما که میگید موضوع ذوات ادله هست، یعنی کتاب، یعنی سنت، حجیتش باید هنوز بحث بشه، چرا میگید چهارتا؟ بفرمایید کل شیئن یسلحو، که دیروز ما میگفتیم عمومیت بدید، هر اون چیزی که صلاحیت دلیلیت و مدرکیت داره از این چهارتا باشه یا از این چهارتا نباشه. قیاس رو هم شامل میشه، استحسان رو هم شامل میشه، شهرت فتواییه رو هم شامل میشه، اجماع منقول به خبر واحد رو هم شامل میشه. به اعتراض ما به صاحب فصول این شد که شما که موضوع را ذوات ادله میدونید، چرا منحصر کرده اید به چهارتا؟ چون دیدیم که لا وجه للانحصار، لا وجه للانحصار الا همین که دلیلیتش مسلم بوده. خب شما هم که اینو قبول نمی کنید، دیگه دلیلیت جزء موضوع نیست، حجیت جزء موضوع نیست، ذات موضوعه. اگر ذات موضوع است دیگه چرا انحصار؟ وجهی برای انحصار نیست، باید همون قانون کلی و کبرای کلی را که ما میگیم شما هم بگید، لا وجه برای این انحصار. این هم نکته دوم، اعتراضی به میرزای قومی، اعتراضی به صاحب فصول. خلاصه گیری، خلاصه مطلب اینه، خلاصه مطلب این است که یا باید بگیم موضوع علم اصول منحصرون به ادله عربه، منحصرون به ادله عربه، منتها ادله به وصف دلیلیت، چون انحصار دلیل دیگری نداره. یا باید بگیم موضوع منحصر است به ادله عربه، بل نتیجه ملتزم بشیم به ما یقوله محقق قومی، مقاله ایشون رو بپذیریم و بل نتیجه ملتزم به این اشکال هم بشیم، تن به این مشکل اساسی هم بدیم و زیر بار این اشکال بریم. یا این، و یا اگر انحصار رو قبول نداریم، موضوع را ادله به وصف دلیلیت نمیدونیم، تعبیر انحصار رو قبول نداریم اینجا اضافه بود، و یا اگر مقاله میرزا رو قبول نداریم، موضوع را ادله به وصف دلیلیت نمیدانیم، دیگه چرا منحصر میکنیم؟ لا وجه للانحصار، یا انحصار شعار میدیم، یا انحصار دنبالش التزام به مقاله میرزا، دنبالش التزام به این اشکال اساسی، و یا انکار مقاله میرزا و دنبالش هم عدم الانحصار. عدم الانحصار دیگه وجهی بر انحصار نیست. جناب صاحب فصول، شما دیگه چرا میگید منحصره؟ چرا میگید منحصر به همین ادله عربه؟ این هم خلاصه گیری از تمام حرفایی که امروز زدید. ان نتیجه با این بیانا بعد اللته یا ولتی، نتیجه کلام اینه، اندنا جناب مظفر، اندنا موضوع یک کبرای کلی است. دیروز هم اشاره کردیم، الان هم میگیم اندنا موضوع عبارت هست از کل شیئن یسله ان یدعا کونه دلیلا علی الحکم شرعی، کل شیئن یسله ان یدعا کونه دلیلا علی الحکم شرعی. هر اون چیزی که صلاحیت دارد که دلیلیت داشته باشه، جا دارد که کسی ادعا بکند هازا دلیلون، خواه از اون ادله اربعه باشد و یا از اون ادله اربعه نباشه. فیشمل این عنوان کلی الاجماع المنقول و شورت الفتوائیه و القیاس و الاستحسان و المسائل المرسله و سد ذرایه و قول صحابی و همه حرفای باطلی که آقایان اهل سنت در این زمینه گفتن، یک همچه کبرای کلی. اونگاه تعلیم که دادیم، کلیت که دادیم، بعد وارد بحث میشیم روی تک تک این امور و این مصادیق بحث میکنیم، هر کدام که توانستیم ثابت بکنیم حجیتش را، اما ان نثبت حجیته به نتیجه ناخذ بهی نرجو الیه، اخذ میکنیم به آن در احکام، رجوع میکنیم به آن، استناد میکنیم به آن، و هر کدام را که نفی کردیم حجیتش را، نتره و هوترش میکنیم، رهاش میکنیم و بهش اعتنا نمی کنیم. این همون حرفی که دیروز اول بحث گفتیم، امروز هم بعد از این همه فرازها و نشیبها در آخر بحث هم همین نتیجه رو باز گرفتیم. خب مطلب تمام. در خاتمه این بحث، این مطلب اول مقدمه است دیگه، 15 مطلب داره، مطلب اول راجع به موضوع مقصد سوم. در خاتمه این مطلب، در خاتمه مطلب اول مقدمه یا نکته رو متذکر میشم، اون اینه. یکی از بحث های اساسی و پرجنجال علم اصول مسئله تعادل و تراجی هست، مسئله تعادل و تراجی. دیگر اصولیین از قدیم الى یومنا هازا، یعنی الى یومنا که نه، الى زمان مرحوم آخوند، دیگر اصولیین از قدیم تا زمان آخوند صاحب کفایه مسئله تعادل و تراجیح را در خاتمه کتابهای اصولیه می آوردن. در خاتمه با دو کتاب شما معنوسید، کتاب درسیتونه، معالم رو باز کنید، خاتمتون فی تعادل و تراجیح، بعد از همه بحث اون آخر کتاب. رسائل رو باز کنید، خاتمتون فی تعادل و تراجی، بعد از همه حرفات در آخر اینم مطرح میکنن. و سایر کتاب ها دعوشون این بوده که این مسئله رو به عنوان یه خاتمه و یه بحث علاهده مطرح میکردن. مرحوم مزفر مصنف کتاب ما، ایشون هم در اول جلد اول همین کتاب اصول همین روش رو پیش گرفتن، از مشهور مطابقت کردن. یعنی اونجا میگد ان کتابنا علا مقاصدی، چهار مقصد داره و یک خاتمه دارد، این خاتمه در تعادل و تراجی خواهد بود، بنابراین کتاب ما دارای پنج جزء است، چهار جزء اصلی دارد و یک جزء فرعی به عنوان خاتمه. اونجا ایشون همین حرفو میزند که ما اینو در خاتمه بس خواهیم کرد، ولی به اینجا که رسیده وسط راه است، به اینجا که رسیده رأیش برگشته، نظرشون برگشته، میفرماید که نه، مناسب میدانیم، صلاح میدانیم، معتقد هستیم که این مبحث تعادل و تراجی هم در مباحث حجت عنوان بشه، در همین مقصد سوم مسئله‌ای باشد از مسائل همین مقصد، نه یه خاتمه علاهده و جداگانه. چرا برگشتیم، چرا عدول کردیم؟ دو جهت داره، یکی للاختصار، رعایت کردیم اختصار را، خواستیم علاهده مطرح بکنیم، مقدمه مؤخره زیاد میبره، رعایتا للاختصار همینجا مطرح میکنیم، مقدماتشو گفتیم دیگه، اونم ذکر میکنیم روشن. یکی للاختصار، یکی هم اصلا جای بحث اینجاست، جای مبحث تعادل و تراجی مباحث حجته، این یک بابی از ابواب مباحث حجته، یه بحث جدا نیست. چطور؟ از شما میپرسیم، درس دیروزتونه، ما در مباحث حجت از چه چیز بحث میکنیم؟ ما در مباحث حجت محمولاتمون و عوارضمون چیه؟ احسنتم، به زبان خود کتاب حرف زدیم، معنوسید، حجیت و دلیلیت، حجیت و دلیلیت محور بحثمونه. خب این ایشون محمولات، حالا بریم در باب تعادل و تراجی. اونجا هم دو دلیل داریم متعارض شده هن، میخواییم ببینیم کدوم رجحان داره کدوم رجحان نداره. دنبال چه هستیم؟ دنبال این که کدام یک حجت هستن و کدام یک حجت نیستن. اونجا هم بحث از حجیت، کدام یک از متعارضین رجحان پیدا میکند، قوت پیدا میکند تا به نتیجه اون بشد حجت فعلیه، دیگری از درجه حجیت فعلا سقوط کنه. اونجا بحثمون از حجیت و دلیلیت از کاملا با مباحث حجت دمسازه. مباحث حجت راجع به حجیت و دلیلیت بحث میکنه، در اونجا راجع به حجیت و دلیلیت احد المتعارضین بحث میشه، بنابراین اونم میشه مصداقی از مصادیق مباحث حجت. در ظواهر از چی بحث میکنیم؟ از حجیت. ظواهر حجتون املا. در خبر واحد از چی بحث میکنیم؟ از حجیت. حجتون املا. در قیاس چی؟ از حجیت. در استحسان چی؟ از حجیت. در تعادل و تراجی چی؟ بازم از حجیت. بنابراین همه اینا در محمولات، در عوارض، در لوایق مشترکن، همونطوری که بقیه جزء مباحث حجت بود، این یکی هم جزء مباحث حجته. این از نکته امر که حالا عدول کردیم، دیگه یه خاتمه مستقل ذکر نخواهیم کرد. اینم باب نهم از ابواب مباحث حجت قرار خواهیم داد و همینجا ذکرش میکنیم. ولیکن نه هنا، در این مقام ملاحظتون یعنی نکتتون نکته ایست قابل لحاظ توجه که یه بقیه تنبیه علیه سزاوار از تنبیه و آگهاندن بر این نکته در این صدد یعنی در این مقام که داریم این بحث رو دنبال میکنیم و هیه با اون نکته و ملاحظه اینه این تخصیص موضوع علم الاصول تمام اشکالات زیر سر این نکته است که مشهور آمدن گفتن موضوع الموضوع ادله اربعه، اگر این رو پذیرفتیم انحصار رو گرفتیم باید حرف میرزا رو پذیریم و اگر پذیرفتیم مبتلا به اشکال. این تخصیص منحصر کردن و اختصاص دادن موضوع علم و اصول را به ادله اربعه کما فعل الکثیر من مؤلفینا، اونچنان که انجام دادن بیشتر مؤلفین شیعه و علمای شیعه، این تخصیص و این انحصار یستدعی لازمی داره، یستدعی که ملتزم بشن به مقاله میرزای قمی. استدعا دارد ایلتزم و مشهور اکثر به این که موضوع علم و اصول دلیل به ماه و دلیل هست، حجت به ماه و حجتون هست کما فعل، چنانی که این کار رو کرد صاحب القوانین. ملتزم به این حرف بشن. اگه ملتزم شدن چی میشه؟ او تالی فاسد بعدا میاد که اکثر مباحث خارج میشه از مسائل و داخل میشه در مبادی. و ذالک بیان مطلب از کجا میگه تمام اشکالات زیر سر انحصاره، زیر سر این نکته است که گفتن موضوع الموضوع همین ادله اربعه. بیانش چیه؟ بیان مسئله رو گفتیم. علت این که مشهور گفتن منحصر به این چهار تاست علت چیه؟ علت انحصار این است که اینا چون حجیتشون مسلم بوده، حجیتشون مسلم بوده. اگر به این جهت هست باید همون حرف میرزا رو بزنیم، حرف میرزا رو زدیم اشکال وارد میشه. ذالک بیان مسئله که تمام اشکالات زیر سر تخصیص و انحصاره، بیانش اینه. لأنها اولای مشهور علمای اصول، علمای شیعه، لما خصصو، از اون ره گذر که منحصر کردن موضوع الموصول را به این اربعه، آمده گفتن همین چارتا، فإنما هیچ علتی نداره جز این اربعه، انما منحصر، انما خصصو به منحصرن، تخصیص دادن این مشهور اون موضوع را به این ادله، یعنی یکانه علت انحصار و تخصیص اینه، انما خصصو با لأنها، به این جهت به این نکته، لأنها معلومت الحجیت اندهم، زیرا که این ادله اربعه معلوم الحجیه بوده در نزدشون، چون حجیت اینا مسلم بوده، قطعی بوده، لا ریب فی بوده، لذا گفتن ادله اربعه. اگر به این جهت حرف همون حرف میرزا میشه، فلا بد انها معلوم می شود، لا بد حتما و جزما مشهور، لاحظوها در نظر گرفتن اون ادله را موضوع علم علم اصول به ماهی ادلتون، به وصف دلیلیت لا وچی نباش منحصر به این چهارتا باشد، لا به ماهی یعنی زوات ادله ذات ملاز نیست، وصف دلیلیت هم داخله، به الا اگر به این عنوان نبود، به الا اگر موضوع را ادله به ماهی ادله ملاحظه نکرده بودن، اگر این نبود لجعل الموضوع شامل الله دیگه و چی برای انحصار نبود، چرا بگن همین چهارتا؟ اگر موضوع الموصول ادله هست، هر چیزی که میتونه دلیل باشه، خب چرا این چهارتا غیر از اینا هم هست؟ شهرت هم هست، قیاس هم هست. لجعل موضوع الموصول را شاملا فراگیر لها بر این ادله را و لغیرها غیر این ادله را مما هو از اون اموری که غیر معتبرن و غیر حجت عند علمای شیعه کل قیاس. خب قیاس رو اهل سنت حجت میدونن، اینم دلیلیت داره، منتها به نظر ما رد شده، باطل شده، باید اینم بحث بشه. استحسان هم همین جوره. و نحوه ما قول صحابی، قول صحابی حجت الاملا، مساله مرسله حجت الاملا، چیزاییست که آقایون عامه میگن و انشالله در جای خودش تو همین کتاب یک بیک اینا شرح داده میشه. و ما کان وجه لتخصیص آب الادلت الاربه و الا لجعل و موضوع را شامل شونده عمومی می گرفتن و ماکانه و نبود وجهی، اگر غیر از این بود دیگه وجهی نبود که منحصر به این چهارتا باشه، و نبود وجهی و دلیلی برای تخصیص ها، تخصیصی بهتره، نبود وجهی برای تخصیصی، تخصیص دادن آن موضوع را به ادله اربعه. این که گفتن این چهارتا لابد به خاطر این که اینا را حجت دانستن، مسلم گرفتن، غیر از این دلیل دیگری نداره. اگر لابد به خاطر این است، پس همون حرف میرزای قمیز، اگر حرف ایشون شد همون اشکال هم به اینها وارد میشه. و این ازن در این هنگام که به این جهت ادله را به ماهی ادله ملاحظه کردن، این ازن که ادله به ماهی ادلتون ملاحظه شده، لا مخرج لهم، راه فراری نیست برای مشهور از همون اشکال متقدمی که به میرزای قمی وارد شد و همه با اون اشکال متقدم، لزوم و خروج عمدت مسائل علم الاصول عنه، لازم آمدن خارج شدن بیش عمده یعنی مهمترین مهمترین مسائل الموضوع که مباحث حجت هست از این علم خارج میشه، جزء مبادی میشد. یه اشکال میرزا به میرزا وارد. بنابراین بیانات یتزه ان مناقشته، حالا که حرف این شد روشن میشود، از اینجا اشکال ما به صاحب حضور شروع میشه. نکته دوم، اشکال به میرزا رو که دانستیم، اشکال به میرزا هم وارده، به صاحب حضور هم وارده. اشکال به صاحب حضور است که شما که موضوع رو ذات میگیرید دیگه چرا منحصر میکنید؟ چرا میگید منحصر؟ بگید کلیت داره. و حالا هازا یتزه ها روشن میشه ان مناقشته، ایراد به اشکال صاحب فصول به صاحب قوانین، لیست فی محلا، این اشکالیشون جا نداره. یعنی اگر قبول کردیم موضوع همین چهارتاست، باید این اشکال رو هم بپذیریم، مگر این که قبول نکنیم موضوع چهارتاست، منحصر بودن رو قبول نکن. این اشکال بیجاست. چرا بیجاست؟ لان دعواه و ادعای صاحب قوانین هازهی، این دعوا، کدوم دعوا؟ ادله به وصف دلیلیت موضوع هستن. این دعوا ایشون مدعی اینه دیگه، ادله به ماهیه ادلتون موضوعیت دارن، نه ذات ادله. دعوای صاحب قوانین، این دعوا که ادله اربعه به وصف دلیلیت موضوع هن، این ادعا لابد من الالتزام بها، چاره نیست از التزام به این دعوا پس از ملتزم شدن ما به این که موضوع خصوص ادله اربعه. اگر قبول کردیم که موضوع منحصر به این چهارتاست، هیچ وجهی برای انحصار نیست جز این که اینا حجیتشون مسلم بوده، پس باید حرف میرزا رو بپذیریم. بل لازم علیه، باید این دعوا رو بپذیریم، اگرچه این دعوا تالی فاسد هم داشت، یلزم خروج کذا. بل لازم علیه بر این التزام، این ملتزم شدن که موضوع همین چهارتاست، لازم می آید بر این التزام به این حرف اشکال و خروج اهم مسائل، اهم مسائل، اشکال خارج شدن مهمترین مسائل از این علم و اصول که اون مباحث حجت باشه. ولو کان الموضوع هی الادله به ماهیه هیه، جناب صاحب فصول، اگر زواد ادله است بگید چرا منظر به این چهارتا؟ زواد ادله خیلی چیزای دیگر هم میگیرد، قیاس هم هست، شورت هم هست. اگر موضوع الموضوع ادله به ماهیه هیه هست، یعنی ذات و دلیل، نه با وصف دلیلیت، کما ذهب الیه صاحب فصول رضوان الله علیه، لما کان معنا، وجهی نیست و معنا و مفهومی نیست برای اختصاص دادن آن موضوع به خصوص اربعه، انحصار دیگه جا نداره. و لوجبه، عراین واجب می شود تعمیم موضوع، عمومیت دادن موضوع را به این معنا، لکل ما یسله، به هر اون چیزی که صلاحیت دارد، ایوب حسن دلیلیت، گفتگو بشه از دلیلیت به حجیتش، اون تا بعد البس بعضی حجیت رو ثابت میشه، بعضی حجیت رو ثابت نمیشه، چون حجیت رو که مسلم نگرفتیم، ذات موضوع حجیتش مورد بحثه. بعد از بس بعضی حجیت رو ثابت میشه مثل این چهارتا، بعضی حجیت رو ثابت نمیشه مثل بقیه. لوجب تعمیم موضوع لحل کل، به هر اون چگی یسل و ان یبحث از دلیلیه به حجیتش، و این ثبت بعد از بحث و گفتگو، این چون چیز نیست به دلیلیه، مثل قیاس که دلیل نیست، استحسان که دلیل نیست، و همثال. دو نکته تمام و خلاصه، خلاصه گیری بکنیم. خلاصه کلام این است که اما ان نخصص یا انحصار و یا و دنبالش التزام به مقاله میرزا و دنبالش هم التزام به اون اشکال، و یا اگر التزام به مقاله میرزا نیست دیگه معنایی هم برای انحصار نیستش، بچی هم برای انحصار نیستش. خلاصه کلام این است که اما ان نخصص الموضوع، یا باید منحصر بکنیم موضوع را به ادله اربعه، به دنبالش یجب ان نلتزم ملتزم به صاحب القوانین، ملتزم بشیم به مقاله ایشون که ادله به وصف دلیلیه، و اگر این ملتزم شدیم فتخرج و اشکال داره، فتخرج و مباحث این مقصد سوم که مباحث حجت است از علم اصول، یا منحصر بکنیم به این چهارتا و ملتزم بشیم به مقاله میرزا و ملتزم به این اشکال هم بشیم، یا این و اما، و یا این که تعمیم بدیم موضوع رو از اول انحصار رو قبول نکنیم، تعمیم بدیم موضوع رو لکل ما یبحث که بالا اشاره کردیم، کما هو صحیح، چون که تعمیم حق است، تعمیم حق است، اگر ما تعمیم ندادیم اون طالب فاسد رو داره، ولی وجهی نیست برای اینکه ما انحصارش بکنیم، کما این که همین عمومیت موضوع صحیح است و درسته، تعمیم بدیم موضوع رو لکل ما یسله، بار سومه که دارن این تعبیر رو به کار میبرن، لکل ما یست و ان یود دایی که اون دلیلیت داره، طبق این محاسبه بعد از تعمیم دیگه لا یختصر موضوع العربه، موضوع اختصاص به ادله عربه نداره به وصف دلیلیت. اما اگر نه انحصار رو قبول نکردیم، تعمیم دادیم، اونجا میتونیم بگیم که دلیل ذات و دلیل موضوع هست، اما دلیلیت و حجیت هنوز مورد بحثه. این ازن که ما تعمیم دادیم موضوع را، جا دارد و صحیح است که ملتزم بشیم به ملتزم به او صاحب فصول که ذوات الادله موضوع هستند، و تدخل و اونگاه داخل می شود مباحث این مقصد سوم در مسائل علم، دیگه جزء مبادی هم نمیشه، جزء مسائل میشه، مشکلی در کار نیست. فل التزام و به ان الموضوع، ملتزم شدن به این که موضوع الموصول ادله اربعه است فقط، ثم ملتزم شدن به این که این ادله اربعه به ماهیه هیه موضوع هستن لایجتمعان، که صاحب فصول ملتزم شده اینا قابل جمع نیستن، یا بگید منحصرن و ادله به وصف دلیلیت موضوع هستن نه به ماهیه هیه، یا اگر میگید دلیل به ماهیه و ذات و دلیل موضوع هست دیگه نگید منحصرن، انحصار و ذات و دلیل قابل جمع نیستن، یا بگو انحصار و دلیل به وصف دلیلیت موضوع، یا بگو ذات و دلیل موضوع و دیگه انحصاری در کار نیستش، قابل جمع نیست. و هازا این حرف که این التزام لایجتمعان قابل جمع نیستن، این سخن یکی از شواهد ماست در تعمیم دادن موضوع الموصول را به غیر ادله اربعه، اولذی و همین تعمیم آنچنان چیزیست که نرید و اثباتش رو در این مقام، ما دنبال کبرای کلی هستیم، اختصاص و انحصار غلط. فقط سبقت الاشاره الی ذلک در صفحه ششم از جزء اول، اونجا هم گفتیم موضوع کلیست، موضوع خاصی در کار نیست. نتیجه بگیریم از همه این حرفا، من نتیجه ان الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد، آن موضوعی که گفتگو می شود از او در این مقصد سوم در مباحث حجت، هو کل شیء، کل شیء یسلو ان یدعا انه دلیل و حجه، یسلو ان یدعا، چه ادعا شده چه ممکنه کسی ادعا بکن، فیعم البحث و کل ما یقال انه حجه، شامل می شود بحث هر اون چرا که گفته می شود و ادعا می شود که اون حجته، چه عامه گفتن و چه خاصه، فیدخل در این بحث ما البحث از حجیت خبر واحد، این یک، از حجیت ظواهر، این دو، از حجیت شهرت، این سه، اجماع منقول، چهار، قیاس، پنج، استحسان، شش، و نحو ذلک، قول صحابی، مساله مرسله و ده ها مورد دیگری که داریم. اینها را همه را میاریم بل اضافت الی بعض از اصل کتاب، الکتابم حجتون، اصل سنت، از سنتم حجتون، اصل الاجماع، اجماعم حجتون، اصل العقل، اون ظواهر شعبه از کتاب هست، اصل کتاب علاهده بس میشه ظواهر، اون اجماع منقول شعبه از اجماع هست، اجماع اصلی اجماع محصله و قسل هازا، فما ثبته، دنبال این بحث و گفتگو، فما ثبته، هر اون کدوم که ثابت شد انه حجتون، حجیت دارد از این امور مذکوره، اخذ نابه، در مقام استنباط به اونجا مراجعه میکنیم، اخذ میکنیم به این ما، به اون چیز، و ما لم یثبت، به هر اون چیزی که لم یثبت حجیتش ترحنا، اون چیز رو ترش میکنیم، یعنی رهاش میکنیم، بهش اعتنانی میکنیم، دور میاندازیم. کمایت خلو، این حرف تمام، آخرین نکته که به عنوان خاتمه ذکر میکنن، کمایت خلو به نظر ما فیه در این موضوع مقصد سوم، ای زن، همون جوری که غیر از ادله اربعه رو داخل کردیم، سایر ادله رو هم داخل کردیم، یت خلو در این موضوع ای زن، بحث از مسئله تعادل و تراجی، این بحث هم جزء خاتمه دیگه نباید بیاد، جزء مسائل همین بابه که توضیح داده. چطور یت خلو؟ لأن البحث فیها، گفتگو و بحث در این مسئله تعادل و تراجی، در حقیقت و در واقع از این امر، از تعیین کردنش و شناسایی کردن چیزی است که او حجت و دلیل است از میان متعارضین، دو دلیل متعارض شده، میخوام ببینیم کدوم یکی رجحان دارد تا او بشه حجت، اون دیگری بشه لا حجت، از بعد بحث از این است که کدام حجتون و کدام لیس بحجتن، در مباحث حجت ما بحث از حجیت و دلیلیت داریم که چه چیزی حجت هست و چه چیزی حجت نیست، پس این مربوط به این باب، بحث از تعیین چیزی که حجت و دلیل است از میان متعارضین، فتکون و مسئله تعادل و تراجی از مسائل مباحث حجت، و نحنو به شما یادآوری بکنیم، نحنو جعلنا این مسئله را در جزء اول صفحه فلان خاتمه برای علم و اصول، گفتیم خاتمه هم داریم که جزء پنجم حساب خواهیم کرد، چرا این کارو کردیم؟ اتباعا لمنهج القوم، پیروی کردیم از روش و رویه اصولیین، اما و رأینا الان، معتقد شدیم الان که به اینجا رسیدیم به وسط کتاب، الان معتقد هستیم عدول از اون رأی قبلی را به دو جهت، یکی رعایتا لواقع مسئله و حقیقت مسئله که بحث از حجیت است و جا دارد در مباحث حجت مطرح بشه، یکی هم ولی الاختصار، اگه خاتمه شد بالاخره باز مقدمات و مؤخراتش طولانی میشه، رعایتا لاختصار این کارو کردیم، فرصت داریم؟ خیلی. مطلب دوم که در مقدمه عنوان میشود مربوط است به معانی متعدد کلمه حجت، حجت چند تا معنا دارد، به طور کلی حجت دارای چهار معناست، حجت دارای چهار معناست، یک معنا در لغت داره، معنای لغوی، دو معنا در اصطلاح منطقیون داره، یک معنا در اصطلاح اصولیین داره، مجموع میشه چهار معنا، اما در لغت حجت در لغت کل شیء یصلح ان یحتج بهی علی الغیر، کل شیء یصلح ان یحتج بهی علی الغیر، هر اون چیزی که صلاحیت دارد که انسانی علیه انسان دیگر در مقام مباحثه و مخاصمه بدان احتجاج کند، او نامش حجته. هر اون چیزی که صلاحیت دارد و شایستگی دارد که شخصی علیه شخص دیگر در مقام محاجه و مباحثه و مخاصمه به او احتجاج بکنه، به منظور این که طرف را محکوم بکنه و خودش بشه فاتح و یک کتاز میدان، این نامش حجت. به تعبیر آسان‌تر، حجت هر اون چیزی را میگوین که سبب غلبه و پیروزی بر خصم میشود. هر اون استدلال و کلام و سخنی که سبب غلبه بر خصم میشود نام اون حجت. این غلبه و پیروزی دو نوعه، دو شاخه داره. گاهی غلبه و پیروزی بر خصم به نحو اسکات اوست، اسکات یعنی این آدم صاحب حجت با استدلال خودش طرف را کاملا مجاب کرد، به حیثی که اون آدم ساکت شد، تمام عذرها و بهانه ها را از دست او گرفت و سر به زیر انداخت، سرف کنده شد. این یک نوع غلبه است، پیروزی به نحو اسکات که طرف را ساکت بکنه، او را وا بدارد که سر به زیر بیاندازه از شرمندگی، به هیچ عذر و بهانه‌ای در مقابل محتج و مستدل نداشته باشد. نظیر احتجاجاتی که ائمه معصومین با مادیون عصر خودشون داشتن یا با الهیون دیگر ادیان، امام رضا علیه السلام به اون دانشمند مسیحی یه جمله گفت در مقام احتجاج، خوب مجابش کرد، اون عالم سر به زیر انداخت. حضرت فرمود که جناب عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم همه جهاتش خوب بود، هیچ نقصی نداشت، فقط یک عیب بزرگ درش بود که اهل عبادت نبود، اهل عبادت و تهجد و این چیزها نبود. اون عالم مسیحی غفلت زده، ندانسته که امام از کجا داره میزنه، فوراً گفت که آقا از شما عجیبه، از شما عجیبه، عیسی ابن مریم عبد الناس بوده، از همه بیشتر عبادت میکرده. فوراً حضرت مچشو گرفت، چون هم گفتن عیسی خداست دیگه. حضرت فرمود اگر شما عیسی رو خدا میدانید، خدا عیسی باشه، این خدا کی رو عبادت میکنه؟ عیسی که خدا، عیسی که اگر عبادت کننده بوده، شما میگید عیسی خودش خدا، چه کسی رو عبادت میکرده؟ این که عبادت کننده تر از همه بوده، معلوم میشود که خدا اون معبود نبوده، معبودی داشته است که او را میپرستیده و او را عبادت میکرده. تا این جمله را فرمود، اون عالم سر به زیر انداخت که بله دیگه حرفی در مقام گفتن نداره. قرآن هم به عیسی خطاب میکنه، یعنی زبان حالشه، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین اثنین من دون الله، تو به مردم گفتی که مرا و مادرم مریم رو دوتا معبود بگیرید و خدا رو معبود نداشته باشید. جناب عیسی ابن مریم در مقام جواب، یعنی زبان حاله که بار الله تو خود میدانی، هرگز من چنین دعوتی نکردم، این مردمان خودشون به راه انحراف کشیدش. نمونه دیگری، حضرت صادق علیه السلام در مراسم حج با اون ابن عبل اوجا داشته، عبدالکریم ابن عبل اوجا سردسته مادیون اون عصر بوده، مثل این کله گنده های مارکسیست های عصر خودمون، مارکس و فلان و اینا. این عبدالکریم آمد به محضر امام صادق، من میخوام با شما راجع به خداشناسی بحث کنم. حضرت فرمود اسمت چیه؟ گفت اسم من عبدالکریمه. فرمود اون کریم کیه که تو عبد او هستی؟ تو عبد کریم هستی، نام بی مسما که نیست، اون کریم کیه که تو عبدش هستی؟ ابن عبل اوجا سرف کنده شد، نتونست جواب بده کدوم کریم هست که نه. و مثال اصولی بزنیم، آقا بحثای روایی در جای خودش، مثال اصولی بزنیم. احتجاجی که مایه اسکات خصم میشه، مولایی به عبدش گفت اکرم العلماء، اکرم العلماء، خب این عامه دیگه، شامل عالم و عادل و فاسق همه میشه. این عبد آمد در مقام عمل فقط علمای عادل را اکرام کرد، علمای فاسق را اکرام نکرد. بعد مولا سوال میکنه چه کردی در مقام عمل؟ مولای من علمای عدول را اکرام کردم، فاسقین را اصلا نگاهشون نکردم، اکرام نکردم. چرا اکرام نکردی؟ بازخواست از اینجا شروع میشه، مولا داره احتجاج، چرا علمای فاسق را اکرام نکردی؟ مولای من احتمال دادم که شما علمای فاسق رو نمیخواستید، اکرام اونها رو نمیخواستید، عدول رو میخواستید، لذا من اکتفا کردم به همینها. اینجاست که مولا احتجاج داره، مگر کلام من عمومیت نداشت؟ مگر اصالت العموم اقتضا نمی کرد العلماء جمع با الف بلامه یشمل و عدول را و یشمل و فساق را؟ کلام عام است، قرینه هم برخلاف نبوده، تخصیص هم در کار نبوده، چرا از این ظاهر کلام مطابق نکردی؟ اینجا دیگه عبد بهانه‌ای نداره، چاره‌ای نداره و مستحق عقوبت هم هست. این احتجاجی است که مایه اسکات و مجاب شدن طرف میشه، عذر و بهانه ها رو به کلی از دست اون میگیره. این یک نوع. نوع دوم، گاهی هم این غلبه و پیروزی به نحو اقناع و قانع کردن طرف صاحب الحجه احتجاج میکند، نه به منظور این که اون رو ساکتش بکنه، محکومش بکنه، بلکه به منظور این که او را قانع بسازد که من معذور بودم، خودش رو معذور کنه. این حجت مؤذره، احتجاج میکنه، دلیل میاره تا خودش رو معذور درست بکنه که کیفر نشه، خود صاحب حجت داره خودش عذر درست کنه. مثلا یه خبر واحد ثقه و معتبر از راه رسید مبنی بر این که قال الصادق علیه السلام یجب صلاة الجمعه، در زمان غیبت نماز جمعه واجب، خبر واحد ثقه، حجت هم است. یک عمر مجتهد و مقلدینش به این خبر واحد عمل کرد تا از دنیا رفتن، پرده ها کنار رفت، چشم باز شد، چشم بصیرت دیدن که بله در واقع جمعه واجب نبوده و ظهر واجب بوده، عمری اشتباه، عمری خطا. خب خدای متعال اینا رو مؤاخذه میکنه، محاکمه، بندگان من چرا یک عمر به خطا رفتید؟ چرا نماز ظهر رو نخوندید؟ چرا جمعه خوندید؟ اینجاست که مجتهد و مقلدینش این خبر واحد ثقه رو علم میکنن، این خبر واحد ثقه رو عرضه میداره، مولای من که عالم الغیب که نیستم، نمیدونم شما چی میخواستید، یه حجتی از طرف شما به من رسیده، یه دلیل معتبر من رسیده، من از این را رفتم متابعت کردم، بنابراین من مقصر نیستم. این مدرک، این خبر واحد میشه عذر، میشه بهانه، عذر درست میکند و مکلفین را از عذاب الهی میرهاند، نجاتشون میده. پس احتجاج به منظور غلبه بر خصم است، غلبه هم گاهی به منظور به نحو اسکات است، اون کیفیت اول که عذر و بهانه را از طرف مقابل میگیره، گاهی هم برای خود صاحب حجت عذر درست میکنه به نحو اقناع و قانع کردن طرف مقابل. این معنای حجت لغتا، مثالایی هم که گفتیم دیگه تو کتاب مطرح نیستش، برای روشنشتر مسئله گفت. و اما در اصطلاح منطقی، در اصطلاح منطقی این حجت دو تا معنا داره، این دیگه مشکل نیست. یک معنا همون معنای مشهور و معروف و متداوله و اون اینه، حجت عبارت است از مجموعه قضایایی که، مجموعه تصدیقاتی که با نظم و ترتیب و چینش خاصی در کنار هم قرار میگیرن و از اینها یک مجهول تصدیقی برای ما روشن میشه، پی به یک مجهول میبریم، معلومات تازه به دست میاریم و اکتساب میکنیم، این نامش حجته. معلومات تصدیقیه که ما را به یک مجهول تصدیقی رهنمون میشوند و هدایتمون میکنند، نام این مجموعه رو میگذارن حجت. حالا فرق نمیکند این احتجاج در قالب قیاس منطقی باشد، قیاس منطقی که استدلال از کلی بر حال جزئیات، سیر از کلی به سمت جزئیات، یا این استدلال در لباس استقراء باشد، اونم حجته، حجت منطقی که استدلال از جزئیات به حال کلیست، یا نه در لباس تمثیل باشه که احتجاج کردن از یک جزئی به حال جزئی دیگر، سیر از یک جزئی به سمت جزئی دیگر، فرقی نمی کنه، هر کدوم که باشد حجتون. یه مثال هم می زنیم، العالم متغیر و کل متغیرن حادث، این دوتا با این ترتیب نتیجه می دن، فالعالم حادث، دنبالش هم میگیم والعالم حادث و کل حادث محتاج الی محدث، فالعالم محتاج الی محدث، این با این دوتا مقدمه یه نتیجه اساسی هم گرفته میشه، نهایت مقدماتش بحث داره، باید اثبات بشه. فقط مثال بود گفت. یک معنای حجت ان در مناطقه که تو حاشیه هم اینو خوندید، معنای دیگری هم داره و اون اینه، گاهی منطقیون حجت را بر خود حد وسط اطلاق میکنن، استدلال صغرا داره، کبرا داره، در این مجموعه اکبری هست و اصغری هست و اوسطی وجود داره. گاهی مناطقه در خود این اوسط تنها اطلاق میکنن کلمه حجت را، هازا حجتون. چرا؟ چرا بهش میگن حجت؟ لأنهو اوسط ما بهی یحتجو لثبوت الاکبر للاصغر، زیرا که حد رسد آن چیزیست، آن رکنیست که به توسط آن احتجاج میشه برای ثابت نمودن اکبر از برای اصغر. اونی که در احتجاج به استدلال نقش اصلی رو بازی میکنه چیه؟ همین اوسطه، همین حد وسط. مرحوم مظفر یه تعبیر خیلی شیرینی دارن، میفرماید که اوسط بسان شمعه، شمع در شب تاریک خودش میسوزه و آب میشود و محفل شب زندداران را روشن میگرداند. این نقش شمعه. اوسط هم در صغرا و کبرا میآید، ولی در نتیجه دیگه خبری از اوسط نیست. این حد وسط شمع شد، آب شد و رفت، ولی محفل اکبر و اصغر را روشن کرد، بین اونها ازدواج ایجاد کرد، بین اونها الفت ایجاد کرد، اونها رو به یکدیگر پیوند داد. به این جهت بهش میگن حجت، یعنی اونی که به واسطه او احتجاج شد، به واسطه او اکبر برای اصغر ثابت شد که لولا او این ثبوت هم در کار نبود، این سلب هم در کار نبود. این هم اصطلاح دیگر منطقیون و هم با اصطلاح اصولیین طلبتون. معنا الحجت، الحجت لغتن در لغت عرب کل شیء یست و ان یحتج به علی الغیر، هر اون چیزی است که صلاحیت دارد که احتجاج بشه به واسطه اون در مقابل شخص دیگر. و ذالک کیفیت احتجاج بن یکونه، بیان میکنه این تعبیر را، این تعریف را، بن یکونه به واسطه اون شی و اون چیز ظفر و پیروزی بر غیر، بر شخص مقابل، اندل خصومت ما، یعنی اندل مباحثه، در نزد مخاصم و مباحثه با. و ظفر پیروزی بر غیر علا نحوه، این دو جوره، اما به اسکاته، گاهی غلبه به نوع اسکات هست، یعنی طرف رو مجاب میکنه، تمام بهانه رو ازش میگیره، ساکت کردن طرف و قطع نمودن عذرش و باطل کردن عذرش، دیگه هیچ بهانه‌ای براش نمیمونه، صرف کنده میشه. سه تا مثال براش گفت. و اما به این یلجه و یا غلبه و ظفر به این است که مستر بکند این صاحب حجت اون غیر را، من محتج میخوام عذر برای خودم درست کنم، کاری بکنم که مولا بپذیرد که من معذور بودم، من معذور بودم، میشه معذر. یلجه و ملجه و مستر بکند ذوالحجه صاحب حجت اون غیر را، مولا را، علا عذر بر معذور بودن این صاحب حجت که من معذور بودم، من مقصر نیستم. فتکون حجت در این هنگام مؤثرتن برای اون صاحب حجت، اون شخص لدل غیر در نزد مولا. برای اینم مثال زدیم. و اما حجت در اصطلاح علمی، اصطلاح مناطقه و اصولیین، فلها برای حجت دو معنا یا دو اصطلاح هست. الف ما اندل مناطقه، اصطلاح منطقیون، و معنا الحجه در نزد مناطقه اینه کل ما یتعلق، هر اون چیزی که فراهم می آید از مجموعه چند قضیه، حداقل دو قضیه فراهم می آید از مجموعه چند قضیه که تنتج و مطلوب هن. نتیجه می داد یک مطلوبی را، مطلوب چیزی را میگن که هنوز مجهول است و ما طلب می کنیم که معلوم بشه، تنتج و مطلوبی را. به تعبیر دیگر این مجموع القضایا المترابطه، مجموعه چند قضیه که به هم دیگر پیوند دارن، مربوطه به همن، چینش خاصی دارن، علتی اون مجموعی که مجموع قضایایی که یتوسل و چاره جویی میشه به واسطه تعلیف اینها، یعنی کنار هم گذاشتن و ترابط اینها به هم پیوند دادنشون، یتوسل و الالعلم، چاره جویی میشه و رسیده میشه به سوی علم و آگاهی به یک مجهول. اینه، حالا این دیگه فرق نمیکنه، یه دانشمند در گوشه کتابخانه نشسته، سر در جیب تفکر فرو برده، هی مرتب دارن مطالب علمی استخراج میکنه، با کسی هم بحثی نداره، خودش با خودش طرفه، این باشد این حجتون استدلال میکنه، یا نه آمده تو میدان بحث داره مرتب صغرا و کبرا میچینه به احتجاج میکنه، حجت منطقیه. زمان کان این احتجاج به استدلال و این چیدن قضایا، تعلیف و ترابط در مقام خصومت با کسی باشد یا نه، در گوشه کتابخانه نشسته با کسی هم خصومت ندارد، استدلال میکنه. دانشمندان بلند همتی هستن که اصلا برای زمان خودشون کار نمیکنن، از اول تا باخر در گوشه نشسته کتاب می نویسه، همه مشکلات رو تحمل میکنه، ده ها سال بعد از زندگی و بعد از حیات او تازه افکارش گل میکنه، تازه فرمایشات او شکوفا میشه و دیگران ازش استفاده میکنن. همش اینجوری نیست که آدم در زمان خودش محصول کار خودش رو ببینه. این مال کوته فکران. عملم یکون یا این چنین نباشه، مثل مرحوم شهید مطهری مثلا در زمان حیات خودش اونچنان آثارش و افکارش منتشر نشده بود، ولی بعد از شهادتشون میبینید که اون همه اوج گرفت. فقط یطلقونه اصطلاح دیگر مناطقه و گاهی هم اطلاق میکنن حجت را ایزن بر خود حد اوسطی که در قیاس هست. گفتیم چرا بهش میگن حجت؟ لأنه ما بهی یحتج لثبوت الاکبر للاصغر، تا برسیم.